بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام ماه مبارک، سلام ماه خدا، سلام ماه مبارک، سلام ماه خدا، سلام ماه پذیرای خدا از ما، سلام شهر طهورای ساکنان زمین، سلام چشمه تنزیه عالم بالا. ببین به سوی تو قرآن به دست آمده‌ام، سلام شهر تلاوت، سلام شهر دعا. به دعوت تو در این میهمانی آمده‌ام، وگرنه خاک کجا و عالم بالا. چقدر سنگ به بالم زدم به دست خودم، چقدر زخمیم و پر شکستم، حالا برای اذن دخولم اجازه میخواهم، برای اذن دخولم اجازه میخواهم، اجازه از علی و یک اجازه از زهرا، به اذن دست بریده، به اذن مشک و علم، به اذن روزه چشمان حضرت سقا. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. حلول ماه مبارک رمضان انشالله مبارکتون باشه. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد تا ما هم بتونیم امسال حال و هوای ماه مبارک رمضان رو تجربه بکنیم و توی این حس و حال نفس بکشیم. گوارای وجودتون باشه این ضیافت بزرگ و این ضیافت باشکوه. حاجی میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه همکاران گرامی و عزیزتون و بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بهره‌مندی کامل از این ماه رو عنایت بفرمه.
انشاءالله. خیلی خوب، دوباره ماه مبارک رمضان از راه رسید با این سحرهای پر نورش، با لحظات ناب و بی بدیل افطار. انشاءالله تو تمام لحظات این ماه همدیگر رو دعا بکنیم و انشالله سیل برکات از عالم بالا به سمت ما سرازیر بشه. خوشحالیم که در پنجشنبه های ماه مبارک رمضان خدمت استاد گران قدرمون حاجی میرباقری هستیم. انشالله خداوند ایشون رو حفظ بکنه برای همه ما، و قرار گذاشتیم که انشالله در ماه مبارک رمضان که هم بهار قرآنه و هم بهار دعا و نیایش و زمزمه هست، ایشون از ادعیه بسیار نورانی این ماه برای ما بگند و خاصه دعای افتتاح که برای همه دوستان عزیزمون آشناست و با فرازهای ناب اون معنوس و صمیمی هستیم. الحمدلله ما خدمتتون هستیم و با دل و جان بحثتون رو خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خب همینطوری که فرمودن مقرر شده اینجوری را دستور دادن، ما هم انتصال کردیم که انشالله اگر خدای متعال توفیق بده یه گفتگوی راجع به دعای افتتاح داشته باشیم که از بهترین دعاهای ماه رمضان هست. اگر نگم بهترین دعا، حالا انشالله
از بهترین دعا
بعد توضیح میدم، شاید بهترین دعای ماه رمضان و لطیفترین دعای ماه رمضان است، با اینکه میدونید دعای ماه رمضان خیلی درش ذکر شده. دعای ابو حمزه است، دعای
سحر هست،
سحر است، دعای روزهای ماه رمضان است، ولی دعای افتتاح بسیار دعای فوق العاده است که حالا هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اینو نقل کردن، هم در مصباح المتهجد میدونید حدیثی رو کیشون نقل میکنن خیلی متفاوته با دیگران. مرحوم سید در اقبال نقلش کردن با سند معتبری که نقل میکنن از محمد بن عثمان که نایب خاص دوم حضرت است که از این دعا رو ایشون و دعاهایی رو میخوندن از جمله این دعا در ماه رمضان. مرحوم علامه مجلسی که وقتی به این دعا میرسن هم در بهار نسبت به امام زمان علیه السلام میدن که محمد بن عثمان نقل از حضرت کردن، و هم در زاد المعادشون که یه تعبیر لطیفتری هم دارن، حالا من تعبیر ایشونو بخونم، میگن با سند معتبر از وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده عجل الله تعالی فرجه که انه کتب لشیعته، حضرت نوشتن برای شیعیانشون ان یقرأوا فی کل لیلة من لیالی رمضان هذا دعا، که در هر شب ماه رمضان این دعا رو
بخونن.
حالا این سندی است که مرحوم علامه مجلسی دیگه، حالا بحث سندی و اینا اصلا اینجا خیلی جا نداره مطرح بکنیم، ولی فی الجمله یه چنین دعایی است، مضمونش هم بسیار مضمون بلندی است و عمدتاً هم دعای برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام است، دعای فوق العاده ای که حالا ان شاء الله
در واقع باید بگم با یه گنج ما مواجهیم در این شب‌های ما.
خیلی فوق‌العاده است این دعا. یعنی اگر کسی قدر این دعا رو بدونه، من فکر می‌کنم 30 شب ماه رمضان بخونه خیلی افق نگاهش به عالم عوض میشه، اهل انتظار میشه، دلداده حضرت و راه حضرت میشه، آماده میشه برای اینکه جزء اصحاب حضرت باشه. خیلی ظرفیت آدم رو بزرگ می‌کنه.
خیلی خوب.
حالا ان شاءالله یه مقدار این دعا رو بحث می‌کنیم. من مقدمتاً یکی دو نکته رو عرض بکنم، که یکی این که واقعاً ماه رمضان یک فرصت استثنایی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده. دیدید دعاهای این ماه رو، شهر الطهور، شهر التمهیس، شهر پاک شدن، خالص شدن، شهر القیام، شهری است که انسان میتونه از سر سفره دنیا برخیزه و قیام لله بکنه، رو به خدا بیاره. همه چی در این ماه آماده است. در اون خطبه شعبانی حضرت ملاحظه فرمودین حضرت خصوصیاتی برای ماه رمضان میگن، میفهمن ماهی است که انفاس و کنفیه تسبیح. خیلی مهمه آدم، یعنی یه فضایی باشه که آدم نفس میکشه، نفسش تسبیح به حساب بیاد. یا مثلا نوم و کنفیه عباده، آدم میخوابه واقعا خوابش عبادت به حساب بیاد.
عجیبه.
البته یه عده‌ای هستن از اولیای خدا که همیشه اینجوریان، اونایی که وارد بیت النور شدن، مکرر این بحث رو من در سمت خدا عرض کردم، زیل آیه مبارکه نور، اونایی که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، در بیت النور نبی اکرم، خانه‌ای که نور نبی اکرم در اونجا نازل هست، یعنی خانه های اهل بیت،
بله،
وارد میشن، از کسایی میشن که لا تلهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة، هیچ تجارت و بیعی اونا رو از ذکر خدای متعال، توجه به حضرت حق و از اقامه صلات و ایتاء زکات، از اینکه توجه به خدا داشته باشن، از خدای متعال بگیرن، به بندگان خدا هم عطا بکنن، نه از ارتباطشون با خدای متعال، نه از دستگیری از عباد الله، غافلشون نمی‌کنه هیچ بیع و تجارتی. بازارشون هم محل عبادتشون و مسجدشونه، خوابشون هم محل عبادتشونه. قرآن خواب اینا رو هم گاهی بیداری به حساب آورده. فهمید که قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب خواب می‌روند. حجوع خواب در شب دیگه، که یه موقعی عرض کردم روایت داره که اینا میخوابن، خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده، چون اهل ذکرن. بنابراین یه عده هستن اینجوری خوابشون
مدام سر همین سفره نشسته،
خوابشون عبادته. این یه سفره عام نیست. اونهایی که وارد ماه رمضان میشن، خدای متعال لطف کرده نفسشون تسبیحه، مثل نفسی که در روایت داره، نفس المحموم به ظلمنا، کسی که از سر قصه بر ظلمی که بر اهل بیت رفته محزون میشه و آهی میکشه، این تسبیح خداست، تنزیه خداست. حالا توضیح هم داره و نفس در ماه رمضان هم همچین جوریست، یعنی فضا مثل بیت النور، گویا خانه امام زمان، آدم وارد این خانه شده، فضیلت این خانه اینه، نفس درش تسبیح، خواب درش عبادت، عمل کن فیه مقبول. خیلی ما عمل خیلی داریم، خیلی وقتا عمل ما صحیحه، نمازمون اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، ولی مقبول نیست. تو رکعت نماز مقبول داره بار انسانو میبنده، مقبول نیست، یه موانعی داره کسی غیبت کنه مثلا، ممکنه 40 روز نمازش قبول نشود، ربا بدهد بخورد، ممکنه مانع قبولی عمل بشه. اینها و خیلی از کارهای دیگه. در این ماه، ماه فضایی است که شرایط قبولی عمل درش است. عمل کن فیه مقبول، دعا کن فیه مستجاب. استجابت دعا خیلی شرایط داره، به راحتی که آدم به مقام اجابت دعا نمیرسه. ماه اینجوری شدن مثل که او یا مستجاب دعوست درش خواسته. البته همیشه اینطوری است که دعا که بدون اجابت نمیشه، ولی به شرط اینکه دعا واقع بشه. ولی در ماه رمضان گویا همه چی آماده است، آدم در مقام اجابت دعا و دعا که میکنه شرایط استجابت دعا همه چی فراهمه دیگه. گویا مستجاب و دعوه میشه آدمی که وارد ماه رمضان میشه. دیدید زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجابه. ما مستجاب و دعوه نیستیم، ولی اونجا که میریم میشه مستجاب و دعوه. ما فضیلت اون مکانه، اون قرب به حضرته. اینجا هم گویا فضا یه جوری انسان مقرب میکنه به خدای متعال و امام علیه السلام که دعا کن فی مستجاب.
فضیلت این زمان.
بنابراین حالا این فضیل، این ظرف خاصی است. من یه موقعی به نظر میاد مثل ظرف زمانی امام زمان علیه السلام که لذا انسان مقرب میشه و این خاصیت اون فضاست. آدم تو بازار عطر فروش ها میره، بوی عطر میگیره. بوی من نیست، بازار عطر فروش هاست دیگه، بوی عطر اونهاست. ماه رمضان همچین ماه عجیبیست. لذا همه عبادات درش فوق‌العاده است. تلاوت قرآن به خصوص، چون قرآن در این ماه نازل شده، میوه های ماه در دسترس ماست. یه آیه ثواب یک ختم قرآن داره. با تلاوت یه آیه ثمره یه ختم قرآن رو میتونید بچینید. این سفره الهی به تعبیر حضرت معدوبت الله پهنه. حالا عبادات فراوانی تو این ماه هست، همه عباداتش، روزش، شب زنده داریش، استغفارش، توبهش، ولی به نظر میده که از بهترین اونها تلاوت دعاست. دعاها شاید افضلن. میدونید ابوابی در روایات ما هست که در بین مستحبات دعا شاید افضل از بقیه اعمال است. در وسائل شیعه کتب اربعه ما کافی. حالا من بعضیش رو عرض میکنم. من یه دو تا نمونش رو بگم. مثلا یکی دو تا باب مرحوم شیخ در تهذیب دارن. میدونید تهذیب از کتب اربعه معتبر ماست. در باب تعقیبات صلات دو تا باب اونجا دارن. یک باب عنوانش اینه، من این عنوان باب رو بخونم: الدعاء بعد الفریضه افضل من الصلاه تنفلا فبذلک جرت السنه. عنوان باب اینه که باب و استحباب اختیار دعا بعد الفریضه علی الصلاه تنفلا، که شما نماز واجبتون رو خوندید، حالا پاشیم چند رکعت نماز مستحبی بخونیم
یا دعا کنیم.
یا دعا، بحث نماز واجب نیست، بحث قضا نماز واجب آدم داره. بعد بخونه نماز واجبشو بخونه، ولی حالا هم نماز واجبشو خون، پاشیم نافله بخونیم یا دعا کنیم. روایات متعددی رو نقل میکنن که فضیلت دعا بعد از نماز واجب بیش از نماز مستحبی خوندنه. اونجا روایت متعددی آوردن، یکیش اینه از صحیح السند، هم از روایت ها سندش جای تردید نیست: الدعاء بعد الفریضه افضل من الصلاه تنفلا. میفهمد دعای بعد از فریضه افضل از نوافل و نمازهای مستحبی است. فبذلک جرت السنه، سنت اهل بیت هم این بوده، سنت
بعد از صلی الله علیه و
سلم این بوده، مشغول تعقیبات و دعا میشدن. یه باب دیگه ای داره که اون باب عجیبه، که باب ششم از باب نوافل: باب و استحباب اطالت دعا فی الصلات. و عمدش اینه که میفهمد و افضل است از اطاله قرائت. این رو بفهمید مستحب بسادم در نماز دعاهای طولانی بخونه،
در قنوت نمازش،
در سجدهش، در رکوعش، در قنوتش دعاهای طولانی بخونه. بودن کسایی که مثلا کمیل رو توه سجده میخوندن، ابو حمزه رو تو قنوت نماز وترشون میخوندن، همه نماز ابو حمزه رو. مرحوم آیت الله عظما بهجت نقل کرده بودن که استاد ما میگفتن یه موقع در حرم امیرالمومنین علیه السلام شاید 30-40 نفر آدم بودن که در قنوت نافله شبشون ابو حمزه رو میخوندن،
کل ابو حمزه رو تو قنوت میخوندن.
بنابراین در مستحب است طول دادن دعای در نماز، و این افضل است از اطاله طول دادن قرائت. وقتی یه روایتی رو نقل کردن که صحیح سند هم هست، از معاویه ابن عمار به نظرم هست، نقل میکنن که از امام صادق علیه السلام ظاهرن سوال کرد که دو نفر با هم وارد نماز شدن، یه موقع وارد شدن یه موقع هم خارج شدن، طول نمازشون یعنی یکی بیشتر قرآن خونده و یکی هم بیشتر دعا خونده در نماز، سجده رو طول داده، رکوع رو طول داده، قنوت رو طول داده، نماز دعا خونده، کدام افضل؟ حضرت اونان هر دو خوب، هر دو فضیلت، هر دو خیره. اصرار بابا میدونم هر دو خیر هر دو
کدوم بهتره
کدام بهتر. حضرت 4-5 تا قسم دارن پشت سر هم، قسم میخورن که والله دعا افضله.
عجیبه.
بعد در بعضی روایات که نقل شده، این روایت نمیگم، فرمودن دعا افضله، استشهاد کردن به این آیه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدای متعال به اندازه دعای شما به شما اعتنا میکنه. گویا تو نماز هم آدم به اندازه‌ای که عرض حاجت و درخواست داره، به اندازه بزرگی حاجتش بهش عطا میشه، توجه میشه. در این روایت داره حضرت این آیه رو خوندن که میفرماد که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. دعا کنید من اجابت میکنم، اونایی که استکبار از عبادت من میکنن، سر باز میزنن، خودشونو بزرگتر از این میبینن که عبد من باشن، اینها رو روز جهنم وارد، روز قیامت وارد جهنم میکنیم با خاری. حضرت فرمودن که در این آیه از دعا تعبیر به عبادت شده، دعا روح عبادته. و بعد مکرر حضرت فرمودن افضل است. پس ببینید با این که قرآن اینقدر فضیلت داره و قرآن اگه در نماز خونده بشه، موقع حدیثش رو خوندم، هر حرفش 10 حسنه است در بیرون نماز، در نماز نشسته 50 حسنه، در نماز ایستاده 100 حسنه، هر حرفش ها، نه هر کلمه. وقت دعا، طول دادن دعا افضل از طول دادن قرائت است. اینا رو میفهمید اینا چقدر فضیلت داره این دعا که انسان.
از نگاه شما بچش چیه بچه این فضیلت؟
به خاطر اینکه حالا عرض میکنم دعا نیازهای انسان رو سامان میده، بهترین وسیله تربیتیه برای انسان. قرآن البته کتاب خداست و تمام ها، ولی دعا به خصوص اگه دعایی باشه که از معصومین نقل شده، بهترین ابزار تربیت انسان هست. حالا همینجا همینطور چون سوال فرمودید این نکته رو من اشاره بکنم. ببینید ما نیازهایی داریم و نیازهای ما طریق ارتباط ما با خدای متعال است. هیچ نیاز حقیقی که خدای متعال در ما قرار داده، این نیازهای واقعی ما، نیازهای فطری ما، هیچ کدوم مزاحم تقرب به خدا نیستن، بلکه طریق تقرب به خدا هستن. ما نیاز به خوراک داریم، طریق تقرب به خداست، طریق بندگیه. به شرط اینکه می موقعی من عرض کرده بودم تو این نیاز وقتی گرسنه میشه بگه یا الله، وقتی سیر میشه بگه الحمدلله، یعنی خودشو فقیر خدای متعال بدونه، وقتی هم از دست خدا بگیره بعدم حمد کنه. خب این قرب میاره دیگه، چه چیزی بالاتر از این؟ فرمود یه لیوان آب بخورید، یه ظرف آب بخورید، سه جرعه کنید، بسم الله بگید، بعد از هر جرعه الحمدلله رب العالمین بگید، با استعانت از خدا بخورید، بعدم خدا رو حمد کنید، اهل بهشت میشید. پس ببینید نیازهای ما که مزاحم بندگی نیستن. منتها ببینید دستگاه شیطان سعی میکنه نیازهای ما رو مدیریت بکنه،
یعنی ما رو از این طریق منحرف
کنه، یعنی نیازها رو ما رو ببره به سمت نیاز به دنیا و حرص به دنیا و حسد به دنیا و احساس وابستگی به دنیا و تعلق به غیر، و میخواد نیازهای ما رو گسترش بده دیگه. الان ببینید دستگاه مادی چیکار میکنن؟ اول کاری که میکنن توسعه نیاز میدن دیگه، برای اینکه ما رو وارد دستگاه خودشون کنن، نیازهای ما رو مدیریت میکنن، میان برنامه ریزی میکنن، یه نیازهایی که در ما نبوده در ما ایجاد میکنن، که خیلی هاشم نیازهای طبیعی ما نیست، نیازهای فطری ما نیست. آدم میتواند ساخته بشود، موجودی ساخته شدنی، خودش هم در ساخته شدن خودش، در ساخت خودش سهیمه دیگه. اونها سرپرستی میکنن، ما هم مشارکت میکنیم، ساخته میشیم. یه نیازهایی در ما پیدا میشه که اصلا نیاز واقعی ما نیست. شما یه آدمو معتاد کنید به انواع اعتیاد، ممکنه یه ابتهاجاتی هم براش حاصل بشه، گاهی خلسه هایی حاصل میشه که میگه شما چه میدونید چه عالمی من دارم، ولی واقعا نیاز نیست. خیلی از نیازهایی که دستگاه‌های مادی ایجاد میکنن واقعا اینجوری است. انسان نیاز به 300 نوع پنیر نداره با طعم‌های مختلف و فرم، نیاز به صدها نوع مخلفات و شکلات و نیاز نداره. دیدید ولی درست کردن دیگه.
بله، چقدرم رنگ و رنگ.
بله، 200 گرم بیشتر مثلا ماست با اسانس‌های مختلف و طعم‌های مختلف و رنگ‌های مختلف، واقعا آدم احتیاج به اینها داره؟ انعت میکنید.
بله.
سعی کردن در ژن گیاه تصرف کنن، میوه‌ها با رنگ‌های مختلف، شکل‌های مختلف، واقعا اینا احتیاج ما نیست. ولی وقتی آدم معتاد شد دنبالش میره دیگه، تلاش میکنه، اگه بهش رسید خوشحال میشه، نرسید ناراحت میشه.
اگه نباشه چیزی کم داری.
نیازهای ما رو مدیریت میکنه. الان ببینید این نیازمندی هایی که ما امروز احساس میکنیم، واقعا نیاز عاطفی ما، نیاز غریزی ما، نیاز به خوراک، خواب، این نیازهایی که این آقایون میگن نیست. یعنی من به نظرم میاد نوع نیازهایی که دستگاه توسعه غرب برای انسان ایجاد میکنه غالبش نیاز طبیعی انسان نیست، نیازهای مصنوعی است. البته آدم وقتی معتاد شد به راحتی، وقتی هم میگه آقا مگه شما محتاج به این هستی، این چیز خوبی نیست، خوشش هم نمیاد از شما. شما به یه آدمی که معتاده، حالا به هر دلیل، بگو مواد مخدر چیز بدی است، خیلیشون خوششون نمیاد اصلا از این حرف. بگو مثلا این همین سیگار، آقا ما اینقدر انواع سیگار برای چی می‌خوایم؟ واقعا محتاج به ایناست، با رنگ‌های مختلف، طعم‌های مختلف، حالا میزان تخدیر مختلف. ببینید من عرض می‌کنم نوع نیازهایی که در ما ایجاد میشه در دستگاه شیطنت شیطان، نیازهایی است که ما رو متعلق به دنیا میکنه، بر محور حرص به دنیاست، برای ابتهاجات مادی است، لذت جویی از دنیاست. بعدم یه آدمی درست میکنه که همه نیازهاش متوقله در ماده است، خودشو محتاج به عالم ماده و قوانین ماده میبینه، بعدم از دست طبیعت میگیره و سرش هم تو دامن طبیعت میگذاره.
یعنی اون رشته وصلت با آسمان رو پاره میکنه،
پاره میکنه، آدمو زمینی میکنه از طریق تغییر مسیر نیاز انسان. انبیاء الهی اومدن نیازهای انسان رو رشد بدن، نیازهای ما رو بزرگ میکنن. آدم وقتی بزرگ میشود که نیازش بزرگ میشه. ما هم سراسر فقری،
بله،
فقیرتر از وجود مقدس نبی اکرم در عالم ندارید، از همه فقیرتر، وسعت فقرش، همه عالم آیله حضرت هم. کی فقیرتر از حضرت؟ اگر ما 5 تا یه دونه دو تا آیله داریم، حضرت همه کائنات آیله شون هستن، پس از همه به خدا فقرش پیشتر. و این فقر این عبادته، این فقره که فخر حضرت هست،
الفقر و فخری،
فقیر به خدا بودن، چی از این بالاتر که آدم فقیر الالله. اصلا ما به اندازه فقرمون تو عالم قیمت داریم، من تو یه موقعی خواسته هامون از خدا متعال تو این دستگاه از این کوچیکه ارزشمون هم کم، یه بار خواسته ها بزرگ میشه. پس ببینید ما یکی از مهمترین تربیت هایی که بهش نیاز داریم این است که نیازهای ما ساماندهی بشن
و دعا میاد این نیازها رو جهت
بده. یه سری نیازها باید حذف شن، بی خودی تو نیاز ما آمده است، ما باید بریم بیرونش کنیم، تهذیب کنیم نیازمون. یه سری نیازها باید کوچک بشن، یه سری نیازها باید بزرگتر بشن، یه سری نیازها باید تو فطرت ماست باید شکوفا بشه، اصلا ما ازش غافلیم. وقت ببینید
طرح ساماندهی نیازهامون در واقع
دعا، اگر پس ما نیازهامون رو باید بدیم دست کی؟ دست معصوم، ما رو تربیت کنه، نیازهامون رو سامان بده. دعاهایی که از معصومین میرسه نیازهای ما رو سامان میده، ما رو فقیر الالله میکنه، فقرهامون رو بزرگ میکنه، افقهایی رو به ما باز میکنه که قبلا نمیدیدیم و بدون معصوم هم نمیشه ببینیم. پس ببینید دعا کارش اینه، دعایی که از معصوم نقل میشه افقهایی رو پیش روی ما باز میکنه، اول یه وسعت دیدی به ما میده، بعد کم کم در ما تعلق ایجاد میکنه،
تعلق ایجاد
میکنه، یعنی نیاز ایجاد میکنه دیگه. اول فضا رو نشون میده، آدم خیلی چیزا رو ممکنه ببینه،
بعد تو اون جای خالی رو حس میکنی،
ممکنه احساس نیاز نکنه، احساس درت ایجاد میکنه. ببینید یه نکته رو همینجا بگم برای تکمیل بحث که اینم نکته خوبی است. ببینید دعا همیشه مستجابه، فقط اشکالش اینه ما خیلی وقتا دعا نمی کنیم چون خواسته لوازمی داره، به لوازمش ملتزم نمیشیم. این نکته رو روش دقت کنید. یادم از من حضرت الله خرازی موقعی می فرمودن، می فرمودن پدر ما می گفتن که از کسبه بسیار متدین و وارسته بسیار متدین و وارسته تهران بودن، از بازاری های معتبر تهران. می فرمودن که پدر ما می گفتن ما می رفتیم دست مرحوم عاشق مرتضی زاهد، خب می دونید عالم پرنفوذ، شاید بعضی قدیمی های تهران هنوز خاطرات ایشون رو داشته باشن، بیش از نیم قرن مرحوم شدن، خیلی نافذ بود کلامشون. گفتن ایشون بحث از مقام رضا میکرد، رضای نسبت به قضا الهی چه مقامی است و چقدر شیرینه، و ما هم شیفته شدیم پا منبر به خدا عرضه داشتیم خدایا ما هم راضی هستیم، از بعد هر چطور بخوای ما راضی هستیم، حرف نمیزنیم. ایشون میگفت رفتم خونه، زور دیدم که یه حادثه پیش اومده، بیخودی مثلا تو آشپزخونه مثلا زودپزی ترکیده و خانم ما مجروح شده. من فهمیدم با خدا صبحی حرف زدی، بعد پاش بایستی، دلیل نداره، گفتم خدا ایستادیم. شب دیدم آتش از اتاق بلند شده، اموال داره میسوزه، باز فهمیدم با خدای متعال حرف زدیم. فردا صبح داشتم از خونه میرفتم بیرون، دیدم شما، ایشون گفتم پدر من به من فهمود، پدرم فرمود شما تو حوض افتادی داری غرق میشی، خفه میشی، شما رو از آب گرفتم رفتم یه گوشه پناه دیوار استم، گفتم خدای غلط کردیم، ما حرف بزرگتر از دهنمون زدیم. ببینید یه موقع آدم دعا میگه من میخوام، نمیخواد، به لوازمش که توجه میکنه نمیخواد. اگر بخوای بهت میدن، اگر بخوای با لوازم، وقت ببینید معصوم وقتی دعا میکنه یه خواسته های بزرگی رو پیش روی ما قرار میده، یه قله هایی رو نشون میده، ما رو آرام آرام به سمت اون قله سیر میده. اول ماه رمضان آدم ابو حمزه میخونه خیلی نمیفهمه، 30 شب میخونه سحر. وقت ببینید
وقتی برداشت
امام آدم رو سیر میده. ببینید من اینو موز مکرر عرض کردم، امام تو دعایش حاضره، حقیقت دعا از قلب امام جاری میشه، امام اون کوثر جاری از قلب امامه، امام اون چشمه تسنیمه که از قلب امام جاری میشه و بعد ما رو شستشو میده، تمیز میکنه، عنایت کردی
یا پله پله
بالا سیر میده، یه افقهایی رو پیش روی ما قرار میده، آرام آرام ما رو دعاهامون خواسته هامون رو رفیع میکنه، نیازهامون رو به خدای متعال نیاز بزرگ میکنه، عنایت میکنه. یه موقع آدم از خدا کوچیک میخواد، از خدا هر چه بخواهی جز اون دعاهای خاص کوچک. نمیگم کوچک ها رو نخواهیم ها، ولی یه موقع آدم نیاز کوچک داره، نیاز بزرگ هم داره، ما نیاز به بالش هم داریم، ولی این که نیاز به بهشت نیست که، نه میفهمید. بنابراین ما باید همه را چی از خدا بخوایم، ولی باید نیازهامون بزرگ بشه. امام ما رو به تدریج به قله ها میرسونه
و اون اولویت ها رو به ما نشون میده،
هم اولویت ها رو به ما نشون میده، هم در ما آرام آرام ایجاد. ببینید از کردم دعا اگه واقع شد مستجاب میشه، ولی ما نمیخوایم. ولی اگه یک ماه رمضان هر شب تو این فضای نورانی پاشودی با بیان امام زمان علیه السلام اون چنان که علامه مجلسی نقل کردن از خدا این دعاها رو خواستی، دعاهایی که آخر دعای افتتاح است راجع به امام زمان، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، کم کم ببینی آخر ماه رمضان بزرگ شدی، اصلا قصه چیزای کوچیک رو نمیخوری، از چیزای کوچیک فارغ شدی،
اون همش برای تغییر میشه.
بله، و بعد خواستهات بزرگ میشه. پس ببینید من از زمین دعا رو وقتی شما با معصوم میخونید، خاصیتش اینه که آدمو تربیت میکنه، نیازهای انسانو رفیع میکنه، آدمو به یه افقهای اول آشنا میکنه، خیلی هم دوریابه، ما کجا و این خواسته ها کجا، ولی آرام آرام میبینی آدم از این خواسته ها عبور میکنه، دیگه همه عالم براش کوچک میشه، میشه وقف حضرت به اون آینده های مایی که یه موقعی میگفتم خربوزه کاریم، الان میکاریم که 6 ماه دیگه میوه‌ش رو بخوریم، نمیتونیم درخت گردو بکاریم، کار میکنه بره 1000 سال آینده. یه اصلا متوقع نیستی امروز و فردا مزد بده. خیلی بزرگ میشه آدم. آدم میتونه بره 1000 سال بعد و قرنها بعد کار بکنه.
مثلا شاید همین جاست که اونایی که بالاخره تو قصه هاشون خوندیم که مثلا مستجاب الدعوه بودن ولی با این حال فقیر بودن، از دنیا کمتر متمتع بودن، به خاطر همین بود که نگاهشون خیلی بزرگ شده بود و دیگه اصلا به این حوائج مادی مختصر توجهی نداشتن.
بله، یعنی نه اینکه این حوائج نیست ها، ببینید در
بعد یه چیز دیگه می‌خواستن،
یه چیز اصلا افق‌های بزرگتری رو می‌بینه که این دنیا در نگاهش کوچیک میشه. ببینید قرآن
میگه اصلا علی قاضی فقیر بوده و فقیر زندگی می‌کرده
و گاهی همین فقرم دوست داشته، چون احساس می‌کرده اینجوری بهتر میشه راه خدا رو بری. البته یه موقع این حدیث رو خوندم که حضرت امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن، جابر کیفه است، بعد پیرمرد شده بود دیگه، از صحابه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالت چطوره؟ گفت من حالم اینجوریه، مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، چون احساس میکنم اینا برای من کارساز تره. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. گفت آ شما چه جوری هستید؟ ما فرمود ما هر چی خدا بخواد دوست داریم. اون درسته، ولی من عرضم اینه بالاخره آدم وقتی بزرگ شد کل دنیا از چشمش میفته، کل دنیا. همین آدمی که میدیدی با یه کلمه عصبانی میشد، با یه کلمه خوشحال میشد، با یه جلوه دنیا حرکت میکرد، با یه نسیم راه میرفت، بزرگ میشه دیگه شیطان هرچی طوفان میفرسته، گردباد دورش میفرسته کارگرم، چون بزرگ شده. قل متاع الدنیا قلیل، شما بزرگید این کمه، این دنیا به این بزرگی قلیله، ما که به یه گوشش هم راضی هستیم، یه ملک ریشو به اون بدن 1000 کار میکنیم که چطور کوچیکه. و معنیش اینه آدم اگه آدم رو بزرگ میکنن کل متاع دنیا میشه قلیل، ولی آخرت و خیرون. پس ببینید مهم اینه که ما باید بزرگ بشیم، تربیت بشیم، و مهمترین چیزی که در تربیت ما موثره اینه که افقهای بزرگی رو ببینیم، بفهمیم، بعد تعلق بهش پیدا کنیم، نیاز ما تبدیل بشه. ما نیازمون رو نباید بدیم دست مدیران مادی، ما رو حریصه به دنیا میکنن، ما کم حریصه به دنیا هستیم، حریص سرمونم میکنن، ما احتیاج داریم
و اونا دارن جهت میدن به نیازهای ما.
بله، ببینید بحثی نیست که ما رفاه نمیخوایم، ما روشنه. اما کدام رفاه، تو کدام وسعت،
تو کدوم طریق؟
ما همه نیازمون باید در طریق سیر الله باشه، باید بزرگ بشیم، باید برسیم به یه جایی که به کمتر از مقام رضوان راضی و قانع.
خیلی بحث خوبی بود حاجی میرباقری که واقعا از این منظر به دعا نگاه کردن که به نیازهامون جهت میده، سامان میده و ما مهار دلمون رو میدیم دست امام معصوم و او به ما بگه که چی میخواید.
ما خاص کردم دعا وقتی معصوم دعا رو یاد ما میده، خود شفیعه دائما با دعا هست، روح ما رو کنترل میکنه، نبض ما در دست او سیرمون میده با دعا. اگه با امام همراه شدید، اگر با توجه خوندید، اگر با توسل خوندید، نور امام حاضره، کلامکم نور، اون نور امام هست که قلب شما رو نوراری میکنه، افق دید شما رو باز میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، خواستهاتون رو بزرگ میکنه. آدمی که تا قبل ماه رمضان حد اکثر آرمانی که داشت، آرمانش مثلا کلبه الکترونیکی تافلر بود دیگه، بهتر از این که ما نداریم که توی یه جا بشینیم و از طریق دولت الکترونیک معامله کنیم و خوش باشیم و بیشتر از این که نیست. بعد تبدیل میشه به یه آدمی که به کمتر از ظهور قانع نیست.
همه فرق میکنه.
بله، یعنی همه بعدهایی که ترام تو عالم میده دل او رو تکون نمیده، نه تهدیدشون نه تطمیعشون، بزرگ میشه دیگه، عزیز میشه، نفوذ ناپذیر میشه.
دعاها
ببین، آدم به اندازه‌ای که بزرگ میشه عزیز میشه. ببینید فرعون کارش اینه، فاستخف قومه، آدمو کوچیک میکنه، کوچیک که شد اطاعت میکنه دیگه، زمامت میاد در دست او. یه تعبیری قرآن داره، خیلی تعبیر لطیفیه، حالا من پیش آمد بگم داره، که وقتی سحره میخواستن برن به جنگ حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و رسولان، به فرعون گفتن که ان لنا اجر، قریبه به این معنی است، ان لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، به ما مزد میدیم اگه ما غلبه کردیم. وقتی میخواد مزدی بهشون بده که دیگه فوق العاده است، میگه انکم اذن لمن المقربین، شما به من نزدیک میشید، شما مقربان من میشید. ببینید بعد این انگیزه تقرب به فرعون موجب میشه بیان بساط پهن کنن با پیغمبر خدا بجنگن. ببینید این آدما نفس موسی کلیم بهشون میخوره، مؤمن میشن، میبینن نه این از جنس خودشون نیست، این سحر نیست، یه کار دیگه میکنه، یه دستی بر عالم غیب داره، از اون عالم داره میگیره،
دست فرق میکنه،
دست فرق. مؤمن میشن. وقتی مؤمن شدن، فرعون بهشون گفت بدون اجازه من شما هم با موسی هم دست بودین، میبرمتون لابلای نخلستان ها، به دارتون میکشم فی جزوء النخل، اصلا ردتون هم گم میکنم تو تاریخ، کسی نفهمه چی شدید، خیال میکنید من عاجزم. یه جواب میدن، میگن اقض ما انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر کاری میخوای بکن، چون فقط اونجایی که خدای متعال به تو اجازه حکمرانی داده هذه الحیات الدنیا، ما هم پامونو از دنیا بیرون گذاشتیم دیگه، با تو دنیا نیست، دست تو به ما نمیرسه، تو چی کار میخوای با ما بکن؟
که دفعه چقدر بزرگ میشن.
ببینید همین آدمی که تا دیروز کوچک بود، فرعون بهش میگفت تو مقرب میشی، میرفت با پیغمبر خدا به جنگه، فرعون میگه میبرم تو لابلای نخلستان ها به دار میکشم، نه اینکه نمیترسد، ببینید میگه اصلا دستت به ما نمیرسه، خدا میتونه به تو تو این دنیا اجازه تصرف داده، من که دیگه تو این دنیا نیستم، من با موسی کریم همراه شدم، من از دلم از دنیا رفته بیرون، من تو محیط ولایت موسی هستم، تو دستت به اون محیط نمیرسه، مگه میتونی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کسی رفت اونجا دست شیطان بهش میرسه، شیطان خط گرون میکشه، بکش شیاطین انسی برای منو تهدید میکنه، خب چیکار میخوای بکنی؟ مثلا افق ترس و امیدم رفته توی عالم دیگه ای. ببین اگه آدم اهل دعای معصوم شد، معصوم آدم میبره تو وادی ولایت خودش، یه امیدهای دیگه ای داره، یه ترسهای دیگه، این هر چی تهدید میکنه نمیترسی، خودش هم تعجب میکنه چرا نمیترسی، یا نمیفهمه تو اصلا از افق تیر رسه او بیرون رفته که نمیترسی، اصلا تیرای او به تو نمیخوره، هر چی پرتاب میکنه به یه جای دیگه میخوره،
توی ولایت، توی وادی امنی هستی که دست او بتونه،
آدمی که تو محیط ولایت اونهاست، نیازاشو اونها اداره میکنن، خب میترسوننش، خودشون نیازاشو سامان میدن، یه تعلقاتی درش ایجاد میکنن، میگن اگر به حرف ما گوش ندی این تعلقاتت بی پاسخ میماند، اگه به حرف ما گوش بدی راحت رفاهی، اونی که ما در نیاز ایجاد کردیم، دیدید اینایی که شبکه هایی که افرادو میبرن تو باند خودشون معتاد میکنن، بعد کنترلشون میکنن، میشه فستخف، کوچیکش کرده، نیازش دست اوست دیگه، زمام نیاز دست ما دست اولیای کفر افتاد، اونا مدیریت کردن که آقا چی خوبه، فضای توسعه رو اونا طراحی کردن، گفتن اینا به اینجا بیاد، ما هم رفتیم دنبالشون، حالا که باید اطاعت کنیم دیگه، میشه فستخف قومه،
بعد. اما اگر رفتیم دنبال خدا و اولیای خدا، ما رو به یه مقامی میرسونه از تیرس اینا میریم بیرون، اصلا تو عالم اینا نیستیم، تو وادی هم نیست. او همه تهدیدشو میکنه نمیترسه. واقعا ببینید ملت بزرگوار ایران، من احساس میکنم از تهدید آمریکا نمیترسن. تهدیدها خیلی سنگینه ها، اینایی که میترسن کوچیکن، خیال میکنن همه ملت میترسن، واقعا نمیترسن مردم. و این خیلی مهمه که نمیترسن ها،
چون بزرگ شدن.
بزرگ شدن. من معتقدم امام بزرگوار ما رحمت زاده الله فی درجاته بزرگ کردن، نمیترسن. یه عده‌ای که حرف راه امام قبول ندارن کوچیکن، خب میترسن، حقم داره بترسه. چرا نترسه؟ زمامش در دست اوست. تصمیم مرزم اینه، دعا کارش اینه.
خیلی
حالا دعای افتتاح از اون دعاهای استثنایی ماه رمضانه. استثنایی.
بسیار خوب. ما
که پایانش دعایی برای ظهور حضرت، آدم وارد یه عالم دیگه میکنه، تعلق به دوران ظهور و اهل اون دوران شدن رو در آدم ایجاد میکنه. حالا ان شاء الله مقدار
با این مقدمه فرق. بسیار بسیار عمیق و لطیفتون حاجی میباقری، این نیاز رو در ما ایجاد کردید که فراز به فراز دعای افتتاح رو از امشب یه جور دیگه‌ای بخونیم، یه جور دیگه نگاه بکنیم، منتها مشروط به این که با ادبیات این دعای نورانی شما ما رو بیشتر آشنا بکنید. بعد از تلاوت قرآن انشالله وارد فراز ابتدایی دعای افتتاح خواهیم شد. با این مقدمه و با این توضیحات بسیار ارزشمندی که حاجی میرباقری در اولین روز ماه مبارک رمضان برای ما گفتن، که این رو به فال نیک میگیریم و انشالله انسمون با عدیه روزها و شبهای ما بیشتر و بیشتر بشه انشالله. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. بهار قرآن هم از راه رسید الحمدلله، و انشاءالله لحظات زندگی هممون در طول سال منبر به نور قرآن کریم باشه و از سبا و برکاتش هممون بهره مند بشیم. دوستان عزیزم، امروز آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمتتون خواهیم رسید، در محضر حجای میرباقری خواهیم بود و خدمت شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یه التماس دعای ویژه و مخصوص به همه دختر خانم ها و آقا پسرهای نوجوان و گل ما که امسال اولین سالی است که وارد این ضیافت با شکوه شدن و به جمع روزداران پیوستن، حتما تو لحظه های سحرتون، وقت افطارتون، سر سجادتون ما رو دعا بکنید و همه اونهایی که چشم امیدشون به دست دعای شماست انشالله مبارکتون باشه و گوارای وجودتون باشه این مهمانی. و خیلی خوشحالیم که امسال رو شما به صورت ویژه مهمان برنامه سمت خدا هستید و انشالله خداوند متعال پشت و پناه همتون باشه. یه سلام ویژه به همه رادیو قرآنی های عزیز که الان شنونده صدای ما هستن، تا عبادات شما هم قبول باشه انشالله. حاجی امیر باقری خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما با اشاره قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سیر این سفر رو من نمیتونم تو این فرصت عرض کنم. یه تیکه از آیه رو از قبل و بعدش قطع میکنم و ترجمه میکنم.
بفهم.
آیه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال در آیه هفتم میفهمد فسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون.
اگر خودتون عالم میدونید، واقعا عالمید، که خب عالمید، ولی اگر عالم نیستید فسألوا اهل الذکر، برید سوال کنید، سائل بشید. اگه سائل شدید جوابتون رو میدن. وجود مقدس نبی اکرم، خدای متعال بهش میفرماد اینا سائل تو هستن، اما سائل فلا
تنهر.
اگه ما سائل شدیم اونا بلدن با ما چه کنن. در ما سوالی نیست، در ما خواسته ای نیست، خواسته ای باشه اونا رد نمی کنن. خب به کی رجوع کنیم؟ شما اگه نمیدانید چه چیزی را نمیدانیم؟ و اهل زکیان که ما سائل بشیم، در ما سوال پیدا بشه، حالا بریم اونا به ما عنایت بکنن و ما علم عطا بکنن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون.
اولا این ذکر چیه که یه اهل الذکری هستن؟ ما باید داریم از او بپرسیم. ذکر معانی متعددی در قرآن داره. یک معنیش وجود مقدس نبی اکرم، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. یک معنیش خود قرآن. در اینجا هر دو معنا میتونه مراد باشه، کمان که در روایت داره فرمود ذکر وجود مقدس نبی اکرمن، اهل و ذکر ما هستیم. درست اهلن، بیگانه نیستن.
بله.
مثل سلمان من اهل البیت، اهل رسولن، بیگانه با رسول نیستن. اگر شما میخواید از مقامات حضرت، از علومی که در نزد حضرت بوده، وحیی که به حضرت شده، قرآنی که به حضرت عطا شده، اگه میدانید که میدانید که تقریبا احدیمون نمیدونه. قرآن یه کتابی است که تقریبا احدی نمیدونه یعنی چه. با اینکه به لسان عربی مبینه، شما مفسرین ببینید دیگه چه کار کردن.
بله.
خیلی بزرگ بودن خیلیاشون، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه گویا تفسیری به قرآن نوشته
نشده.
چون کلام کلام خداست، کلام رفیعه. بنابراین اگر شما میخواهید از اون چه که در نزد این وجود مقدس است با خبر بشید، از این ذکر ببینید پیغمبر کیست، چی آورده، حرفش چی بوده، طرحش برای عالم چی بوده. اگه میدونید که الحمدلله، که نمیدونیم. اگر نمیدونید برید سائل بشید، برید پیش اونایی که اهل این ذکرند،
به درخون اهل
بید. حجاب ندارن، از اسرارش باخبرن، میشن اهل بیت. اینا هستن که از اسرار مقامات حضرت باخبرن، از کتابش باخبرن. بنابراین یه معنای آیه. یه معنای دیگه هم اینه که ذیل همین آیه دهم همین سوره، ذیل همین صفحه که الان خوندم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. شما باید متذکر بشید، باید اهل ذکر، باید خودتون اهل ذکر بشید. ما کتابی فرستادیم که ذکر شما در اوست، شما رو به مقام ذکر میرسونه، میشید ذاکر، میشید اهل ذکر. بنابراین این کتاب نازل شده، پس بنابراین کتاب
ذکر الهی است. در جاهای دیگه قرآن هم ذکر و کتاب اطلاق شده. حالا اگر شما نمیدونید تو این ذکر خدا چیست، ذکرتون چیست که بعد بهش متذکر بشید؟ آمدن ما رو به چی متذکر کنه؟ این کتاب چی میخواد بگه؟ باور کنید اشخاصی هستن تفسیر به قرآن نوشتن، ذره ای نمیدونن قرآن میخواد دعوت به چی بکن، همش قیل و قال، خودشون متذکر نیستن. ذکر قرآن چیست؟ قرآن میخواد ما رو به چی متذکر بشه؟ اقم الصلاة لذکری. قرآن چه ذکری میخواد به ما بده؟ اون رفعت ذکری که قرآن میخواد برای ما بیاره چیست؟ اگر میدانیم که خیلی خوبه، که نمیدونیم. همه قرآن مثل الف لام میم، الف لام راست. ظواهرش رو که عالم و جاهل میفهمن، سرش، نورش، روحش، اون کجاست؟ اگر نمیدونیم بعد در ما سوال پیدا بشه، سائلم شدیم بریم سراغ اهل ذکر، یعنی اهل القرآن.
خیلی
اونا که اسرار قرآن نزدشونه. اسرار قرآن نزد کیه؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین
اوتوا العلم.
اونا هستن که علم قرآن بهشون داده. آیات قرآن در سینه اون کسانی است که علم قرآن و خدای متعال بهشون عطا کرده. اندهو علم الکتاب، به تعبیر آیه سوره مبارکه رعد. و من اندهو، کسانی که علم الکتاب نزدشون هست میشن اوتوله. اینها حقیقت قرآن در قلبشونه. اگر میخواد ببینیم این ذکر خدا چیست، ما رو میخواد به چه متذکر بشه، و اگرم این ذکر در ما آمد متذکر میشیم ما، بری سراغ اهل ذکر. اهل ذکر حقیقت ذکر قرآن رو به شما میدن. دیدید بعضی طوائف میگن آقا استاد حقیقت ذکر رو القا به شاگرد
بله.
میکنه
بله.
اون ذکره، و الا هزار بارم با زبانت بگی
میشه لغلقه
لغلقه.
بله.
اگر نزد اهل ذکر رفتید حقیقت نور قرآن رو به قلب شما عنایت میکنه.
انشاءالله.
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات
الی النور
باذن ربه. اهل ذکر کارشون اینه، چون حقیقت نورانیت قرآن در قلب اونهاست، علم قرآن در نزد اونهاست، اون حقیقت رو به ما القا میکنن، به شرط اینکه ما سائل این ذکر باشیم. که گفتم اگه بزرگ شدیم این طعام رو میخواستیم تو ماه رمضان، امام زمان از این طعام به ما عنایت. اگر این موقع ختم قرآن کردید، رسیدید به اینکه قرآن اینا نیست، محتاج شدید به اینکه بفهمید قرآن رو، سر این سفره سیر بلند بشید تو ماه رمضان، سائل امام زمان بشید و حضرت حقایق قرآن رو به قلب شما عطا میکنن، آدم میفهمه تا دیروز یه حرف قرآن هم نمیفهمیده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی همه دوستان عزیزمون. تشکر ویژه و مخصوص از آقای میرباقری عزیز و گران قدرمون که پنجشنبه های ما رو منور به حضور خودشون کردند و خیلی عظیم مشتاقان معارف از مباحث ارزشمند و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام با بیان شیوایشون دارن استفاده میکنن. ما این هفته قرار گذاشتیم با دوستانمون که یاد بکنیم از عبد صالح خدا حضرت آیت الله بهجت و نکاتی رو کارشناسان عزیز و گران قدرمون اشاره کردند و فرمودند. دوست داریم از زبان شما هم از شخصیت ایشون بشنویم.
حالا من یه جمله ای رو فقط از ایشون عرض می‌کنم دیگه، راجع به شخصیت ایشون که من خودم قابل نمی‌دونم
اختیار دیدم.
در مطالب که از ایشون نقل شده بسیار لطیفه، یک جمله‌اش که خیلی لطیفه عرض می‌کنم. ایشون فرموده بودن یک کتابی است ایشون گاهی لحنشون اینجوری بود.
بله.
که اگر در چین هم باشه ما باید بریم پیدا کنیم و اون کتاب رو بخونیم. بعدم بودم ولی کنار ماست همین قرآن.
چه خوب.
واقعا اینجوری است دیگه. گفتم بود اطلب العلم ولو بسرین، علم کتاب خدا علم دیگه. بقیه چیزا که در مقابل کتاب خدا علم نیست که.
بله.
علم الهی در اینجا تجلی پیدا کرده. لقد تجلى الله فی کتابه. درسته؟
بله.
بنابراین تجلی علم خدا در اینجاست. هر علمی هست اینجاست. این کتاب در هر کجای عالم بود باید میرفتیم پیدا میکردیم، از اسرارش با خبر میشدیم.
ولی حالا
که دم دست کنارم
داره، انشالله بهره مند بشیم. همون نکته خوبی بود. خیلی خوب، امروز قرار گذاشتیم که در پنجشنبه های ماه مبارک رمضان از دعای بلند و عالی افتتاح بشنویم. مقدمه بسیار بسیار خوبی رو حاجی میرباقری فرمودند و آتش ما رو زیاد کردند برای دعا خوندن در این ماه و مأنوس شدن با ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده. امروز شاید فرصت نکردیم وارد فراسای نورانی این دعا بشیم. انشالله هفته آینده انشالله از دعای افتتاح برای ما خواهند گفت. اگر نکته از بحث امروز باقی مونده بفرمایید.
انشالله فرصت تمام شده، هفته آینده در خدمت
انشالله.
عذرخواهی میکنم از مخاطبای عزیز که وقتشون رو میگیرن.
نه آقا، اختیار دارید، خیلی بهره مند میشیم. دعا بکنید حالا هممون آمین بگیم و ان شاء الله تو این ماه مبارک دعاهامون مستجاب بشه.
خدای محمد و آل محمد این ماه رو ماه ظهور امام زمان و پیروزی مؤمنین و مسلمین مقرر بفرما.
الهی آمین.
محمد و آل محمد عموم دوستان حضرت رو از برکات این ماه در هر کجای عالم هستن برخوردار بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. شنبه ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای آبدینی. دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه قصه حضرت یوسف و نکات لطیفش رو بشنوید. ما چند روزی هست که داریم لحظه شماری میکنیم برای رسیدن ماه مبارک رمضان و ورود به این ماه، و خیلی ها اگر افق نگاهشون رو بلندتر بکنند از مدت ها قبل منتظر و مترصد هستن برای رسیدن شبهای قدر، و ما این روزها داریم این روزها و شبها رو میشموریم تا برسیم به شب قدر، شبی که از هزار ماه برتر و ارزشمندتره. این اعدادی که میبینید در تیتراژ پایانی برنامه ما شمارش معکوس ماست برای رسیدن به این شبهای بسیار بسیار برند و نورانی. انشاءالله خداوند متعال توفیق درک این شبها رو به هممون عنایت بکنه و انشاءالله نهایت بهره رو از این روزها و شبها، خاصه شبهای نورانی قدر، هممون ببریم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم ازتون حضرت میمان.
كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا يحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا يرد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه، سبحانك يا لا إله إلا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا لا إله إلا الغاث خلصنا من النار.